اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، چهارشنبه 25 مهر ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذیر سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب، بحث ما در نظام فقه، در نظام تفقه در دین بود دیگه. به کجا رسیدیم با مقدماتی که پشت سر گذاشتیم؟ رسیدیم به این بحث که اگر یعنی محور اصلی را روی کلید واژه تفقه گذاشتیم، یه سری محدودیت ها برای ما به وجود میاد، ولی یک سری برکات داره این کلید واژه که ما را از بیراه رفتن میتونه مسون بداره، به بار دیگر نقشه راه به ما میده. نقشه راه که به ما میده، ما باید دنبال فهم باشیم و نظام استنباطی، نظام اجتهادی در پیش بگیریم که ما را به فهم مقاصد و احکام شارع مقدس راهنمایی کنه. خب، لذا ما آزاد نیستیم هر جور خواستیم خودمون بفهمیم. اون بحث اجتهادی که دیگران مطرح میکنن و خروجی اون میتونه آراء بسیار متفاوت و گاهی ضد هم نتیجه بده، ما از این کلید واژه تفقه، از این آسیب دور میشیم. حالا به چقدر دور میشیم، چقدر میتونیم، به همون بحث دیگریه، ولی به عنوان کلی، یعنی خط کلی اینه، نقشه راه این است که ما به فهم دین برسیم و فهم کل دین، یتفقه فی الدین. این هم نکته دوم بود که خب، برای فهم دین شما منابعی دارید برای فهم دین، که یکی از مهمترین منابع قرآن بود و بعد هم سنت، که حالا هر دوی اینها، هم قرآن هم سنت، به لحاظ خصوصیات و ویژگی هایی که دارند یک سری ضوابط و قواعد بر ما ملزم میشیم یا الزام آور خواهد بود برای ما. شما میخواییم از این متن عربی مبین که به نام قرآن است استفاده کنیم، پس ما باید هر چی که در فهم این کتاب کمک میکنه از قواعد و ضوابط استفاده کنیم. اما یه امایی داشت که اینجا، ما به چه روشی از این کتاب مبین یا هادا بیان للناس، بعضی ها از همین آیه گفتن هادا بیان للناس، دیگه احتیاج به قواعد خاص برای فهم نداره، هرچی مردم فهمیدن. تو یک دورهی در لبنان داشتیم بحث فقه خانواده میکردیم، به این بحث قیم بودن ولایت پدر و جد رسیدیم، گفتیم حالا اگر پدر و جد نبودن، مثلا یک خانمی، یک دختری دایی داشت، برادر بزرگ داشت، عمو داشت، باید از اون کسب اجازه بشه به عنوان ولی. مثلا یکی استاد ادبیات بود، دکترای ادبیات عرب بود، سریعا بدون درنگ استدلال کرد به این آیه الرجالو قوامون علی النساء، و الرجالو آره به اطلاق رجال، بعد دایی، عمو، برادر بزرگ اگر بودن باید از اینها، خلاص اینا قوامیت دارن بر اون دختر. خب، آیا همچین استدلالی یا همچین استظهاری درسته یا نه؟ اینجاست که اون سوال مطرح میشه برای ما، که این زمانی ما آزادیم که اونطوری که در تفاهم‌های عرفی سیر می‌کنیم و سلوک می‌کنیم از قرآن هم بهره ببریم. اگر قرآن روش خاصی برای فهم خودش به ما عرضه نکرده باشه، یعنی اگر قرآن نسبت به این بخش توجه ویژه نداشته به کتاب خودش و این کتاب را مانند سایر کتاب‌ها داره مطرح می‌کنه، اون وقت ما میگیم خیلی خوب، ما و عرف، ما و روش متعارف. اینجا ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه میتونه مفید باشه، ولی اگر اون پیشفرض، اون پیشفرض دیگر که قرآن روش خاص داره، اون دلیل حاکم یا دلیل وارد میشه بر این روش متعارف و عمومی در فهم.
ممکنه قرآن
هم در روشی داشته باشن، این روش عرفی هم هست، این خود پذیرشش رو داره. مثلا شما میگید قرآن و روشی ممکن است قرآن ارائه بده.
نه،
در روش عرفی ما دنبال فهم ظواهر هستیم، درست؟ در قرآن هم ما یه مرحله فهم ظواهر قرآنه، اما در فهم ظواهر قرآن اگر قرآن مثل همین آیه منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات یا الذین جعلوا القرآن عظیم، اگر اینها را گفته باشه خب خیلی خوبه، ولی وقتی اینها را دارد میگه داره به ما در حقیقت چراغ خطر نشون میده، داره برای ما چراغ احتیاط میزنه. پس اختلاف فهم هایی که بین فقها یا مجتهدین به وجود میاد، منشأش با این که روش واحدی دارن به کار میگیرن برای فهم قرآن، اما به فهم های متفاوت میرسن. علتش چی میتونه باشه؟
علتش نوع ذهنیت، ارتباطی که دارن،
خب عدم توجه به، بخوا اینا همش عرفیه دیگه، عدم توجه به روش مقبول عرفی.
موضوع من عرفی نیست.
مثلا اینا خودشون بخشی از عرفن.
نه، خواهم بگم که بعضی افراد شخصیت های ما تو خانش متن دین تفکرات ما تأثیر میذاره. این موقع هست یه شخصی دایات جهاد میرسه، این مثالی که شدید تهدم میگه دیگه، میگه مثلا اون مشتهدی که تو روستا با مشتهدی تو شهره متفاوت فکر میکنه. به این الان واقعا همینطوره، ما نگاه میکنه مشتهدی که تو رأس اموره خب مسائل کلام نگاه میکنه یک جور فرق.
خب یه آسیبیه این در فهم، این قرآن چگونه معالجه میکنه، داره یا نه؟ قرآن به این توجه میکنه چون از ما تفقه در دین را خواسته.
فهمید همش دارن همین راه دیگه ها میرن، ممکنه همه یه راه برن، اما حرف اینه چون ذهنیت ها ارتکازات نوع، مثلا شما تو انما یکی میگه آقا حس داره، دیگه میگه حس ندارد، و خیلی فرق میکنه تو فتوا چیکارش ما میکنه. اصلا این دیگه ربطی به ارتکاز و روش قرآن نداره که، اختلاف ادبیه.
حالا یه چیزی ببخشید عزیزمون، مثال میزنه برای اثبات عرفی بودن به قانون. چی میگه ادبیات قانونی همون ادبیات عرفی؟ یعنی ما الان یه بحث
عرفی داره،
پذیرش که ببخشید ما نمیگیم به یه زبان جاریه که عرف نمیتن، نه، پذیرش که قطعا میشه، اما صحبت سر اینه که شما الان یه ادبیات قانونی دارید، درسته؟
خیلی از کارا
عرض کنم، ما حالا یه متن قانون داریم. آیا عرف مثل متن قانون صحبت می‌کنه؟
نه ولی پذیرش نداره تو عرف ما یه حرفه. اول موقعی نه، ما یه کار داریم انجام میدیم، یه چیزی داریم در جامعه میذاریم، جامعه با این بیگانه نیست. جامعه که دارم میگم نزدن حالا تو صحبت کردن اینها اولا ارتباطه شما بیگانه نیست، پذیرش شد دارن. و اینا متن قانونی تو کل دنیا خیلی خوبی ها یه اصولی بوده، مثلا شما تو کتاب علمی قرد کتاب های حقوقیه خب مدی نگاهش و عرف هم بازم هم میپذیره. این میخوام بگیم پذیرش اقلایی داریم، مقنه نمیخوام بکنه شاره حرفش رو
دیگه بود. هر کتابی و هر متنی یک روش فهم میده. مثلا شما الان تو خود غرب هم بیریم یا این کتاب مقدس روش شناسی میخواد در فهمش. چرا؟ آیا یه جوری صحبت که کتاب مقدس که دیگران
نه سال نه شما یه صحبت میبرید آخه یه من تو بس تو
نه صحبت رو بازه کن
نبرید نه منطق رو میگم پایم تو منطق فهم بایستی خب یعنی اگر کسی کتاب بنویسه که منطق فهمش مورد پذیرش جامعه نباشه، من خواست فرو کنه حقنه کنه این رو تو جامعه پس میزنه.
خب حالا بله بفرم
یه سوال دیم که ضوابط صحیح که میگیم فهم عرفی و ضوابط درشنند و خاص، خب ما عرف عموم عرف داریم و عرف زبانی شیع عرفی
ارتکازات رو قدران میگیم ارتکاز فرقلا که امر ثابته من از آدم علل خاتم و تا یوم
القیامه. خب یه بخشش اینه، ببین الان مثلا تو روایت این اتفاق داریم که زمان امام صادق هم اتفاق افتاده که میاد میگه که طرف از امام میپرسه، میاد میگه که
روزی هم میگه
نه نبی یه پیامبر با نبی روزو گرفت. این نبیزی که زمان پیامبر بود با نبیزی که زمان امام صادق اتفاق افتاد دو تا نبیز
میشود مفهومی؟
نه اشکال نداره، میخوام یه چیز دیگه بگم. بگم که ما میخوایم استنباط کنیم با عرف الان با ذکرت الان که نمیخوایم اون موقع رسیم
بود نه
میخوایم خب این یه بحثه.
خب این که اصلا واقعا نه این
آره این یه بحثه. بحث دوم میشیم که اون ادعای اولی که آقای ضروری که فرمیدیش عرفی از کجا اومد؟ از خود قرآن گرفت میگه حالا بیان اون ماست که قرآن من یه جوری گفتم که همه بفهمن همین با همین سیاق با همین سیاق حالا بیان اون ماست میگه لتو بیان اون ماست. خب چجوری باید جمع کرد؟ این بیان این نیست که بری تو جامعه بری و جامعه برست کنه هم
حالا
بیان لناس یه تو بگن
حالا بیان لناس یعنی چه؟ یا این قرآن برای قشر خاصی نیست، برای عموم مردم
خب. اما لزوما فهم عرفی رو ملت قرار نداده.
نه
حتی نه که تو بگن
آیا تو بگن لناس پیغمبر خب اینجوری هستش که آقا عرف پذیرش نداره. مثلا پیغمبر میخواد یه آیه رو تفسیر بکنه، توضیح و تعبیرش رو بگه، یه چیزی میگه پیغمبر، آقا عرف هر کاریش میکنه با هر منطقی هر جور نگاهش میکنه نمیشه.
برادر من اصلا یه چیزی داره قاطی میکنه، پذیرش چه رفتی داره به ساختاره؟ به الان شما حافظ میخونی پذیرش همه پذیرشه، اما که همه میفهمی
نه
آقا یه سابقاری داره فهمه این
خیلی هم سابقارش اغلاییه نیست،
اغلاییه بیعقلی نیست این که اون که کسی اصلا ادعا نکنه.
اغلایی یعنی که آنجا یه اغلایی میگه اغلایی مدنظر قرار داره ادعای مشتهدین متعارض چیه؟ یعنی اغلای عالم یک سبک مخاطبهی دارن شاهر هم رئیس و اغلایه. خب ما همونهایی که مطلق میگن یقین میگه یه اغلایی با همون میبرد استفاده با همون میبریم با همون روش ها برزه شما آجابانه نه روش های کلی ازالت و ظهور میدیم متن قرآن میبینیم استظهار میکنیم استظهارم بعد اون داره حد به لایه هم بجونی برای استظهاراً معنای لایه لایه بفهمید. آیا فرمایش که استاد میفهمم غیر از اینه؟ به نظر میاد غیر از اینه؟ فرمان قرآن یک روشی غیر از اینه.
حالا من حرف ایشون تکمیل کنم. پس آنچه که در اصول از قواعد لفظی و شاید هم بگیم عقلی آمده همش بر اساس اون ارتکازات عقلایی و عرف هست، یعنی علم اصول چیز خاصی قاعده جدیدی نیورده، فقط این قواعد را در حقیقت یک نوع شفاف سازی کرده، بله اومده به صورت قاعده در آورده. پس اصولی که ما تا الان داشتیم و داریم و روش داریم استنباط میکنیم، این همون اساسش و اون منهجش منهج عرف در فهم کلمات دیگرانه، درست؟ در فهم تخاطبها و رسیدن به مقاصد مخاطبین هست. خب اینجا اگر این قاعده کلی را قبول کنیم، میتونیم این را اضافه کنیم به عنوان، یعنی اگر گفتیم این بستر اصلیه، ولی این منافی نخواهد بود، همونطور که ایشون میخواد بگه منافات نداره با این که قرآن به خاطر ویژگی هایی که دارد یک سری قواعد اضافی را داره مطرح میکنه که این قواعد اضافی عرفاً الزاماً باید مراعات بشه در فهم قرآن تا تفسیر به رأی نشه. آره عرف میپذیره، این را میپذیره که اگر قرآن صفاتی برای خودش قائل شده که هست، یعنی اسما و صفات قرآن که مطرح شده داره دقیقاً ویژگی های این کتاب را میگه، که این ویژگی ها مستلزم یک سری از قواعد ویژه برای فهم خود قرآن هست. یعنی به بار دیگر اون اشکال دور هم حل میشه که گفتین خیلی خب ما باید اجتهاد کنیم در فهم روش فهم قرآن، این هم باید اجتهاد کنیم. خب با چی اجتهاد میکنیم؟ ما با روش عرفی داریم میاییم تو این آیات یه بررسی اولیه میکنیم، بگیم خیلی خب اینجا ما در دو مرحله داریم حرکت میکنیم. مرحله اول بر اساس ضوابط عام عرفی این با قرآن مواجه میشیم و ما بسیاری از ظهورهای قرآن را خوب میفهمیم در حدی که محکمات را میفهمیم، چون فرمود قرآن من و آیات المحکمات هن ام الکتاب، پس باید محکمات مشخص شده باشن، یعنی اونهایی که دیگه جای شک و شبهه درباره اونها معنا و مقصد اونها برای مخاطب به وجود نیاد و به کمک با کمک این محکمات و این خط قرمزها شما باید آیات دیگر را ببینید. خود قرآن داره این را مطرح میکنه و این عرفیه، همونطوری که یا در کتاب قانون مواد قانونی را اگه عام و خاص داره مطلق و مقید داره باید یک قانوندان اینها را نسبتشون را با هم بدونه و به نتیجه مطلوب برسه. در نتیجه پیشفرض قبلی ما سر جاشه که ما بدون شناختن دقیق قرآن و ویژگی های او نباید به خودمون اجازه بدیم به ساحت قرآن ورود کنیم و بریم استنباط کنیم.
اگر ما این ضوابط جدید کشف کردیم،
بله،
اینها هم متصف به صفت عقلایی بودن و عرفی بودن میشوند یا نمیشوند؟ اگر میشوند ما میتونیم ببریم حدیث رو هم با این بفهمیم.
بله، بعد خود قرآن، اگر خود قرآن هم راجع به حدیث ما آتاکم الرسول فخذو و ویژگی هایی که برای حدیث مطرح کرده مثل ویژگی هایی که برای قرآن مطرح شده اینا را باید مد نظر قرار بدیم و رابطه قرآن و حدیث را هم به دست بیاریم که ببینیم قرآن چقدر ارجاع به حدیث داده در فهم معانی مقاصد در تفصیل احکام و الى غیر ذلك.
بدون ارتباط با حدیث متعلق اون نقطه قرآنی حدیث هم نیست، ما یک ضابطه برای فهم قرآن از خود قرآن فهمیدیم، یک ضابطه عقلایی است در تخاطب های عموم عقلا، حالا ما توجه نداشتن عقلای ما قرآن بهمون گفت. اگر این هم از جنس ضوابط عقلایی است ما باید بتونیم هر جای دیگه ای که یک حکیم بسته به عالم بالایی مثل امام بود فهم کلام ایشون رو هم بتونیم قادر اونجا اعمال
نه دوزمونم به خاطر این که هر کتابی هر متنی ممکنه قواعد خودشی بتونه شما نمیتونید با اون چیزی که تو کتاب قانون هست کتاب و قوانین پزشکی رو ترجمه کنه تفسیر بکنیم و برعکس ممکنه فهم روایات ضابطه خاص دیگر داشته باشه که شما بدونید امام کجا تقیه میکنه کجا تقیه میکنه قرآن تقیه ولی توش نداره منطق فهم تقیه ولی تو روایات هست خب پس برای اگه شما یه چیزی رو کشف کردید مال این متنی هست به نظر حقیر شما نمیدید لزوما رو به گسر بدید بلکه باید کشف کنید که آیا این اصول اینا دائمی میشه یا نمیشه
منهج عام و خاص گفتم منهج کشف
باید اونجا ما چرا دولت مانع
نه دارال مانع اصلا که باید احراز شرط های خود جامعه شرط نه دارال مانع نیست میبینید ما میگیم کشف کردیم که این قاعده این ضابطه رو خود واضح اومده بوده ولی این کتاب هست حالا میگیم خود خب اوغلا میپذیرن که آقا بالاخره واضح کتاب دیگه میخواد یه قانون بذاره تو فهمش بده بود حالا میگه خب اون روایات هم چیه میگه پس اون روایات هم متصل به حدیث پس اونجوریه نه ربطی نداره ببینید معنی
به تفاوتی داره اما چی
شد آره من کنم به
شما الان مثلا میگم یه مسئله یه موضوع برای شما طرح میام حکم کلیشو میگم تخصیصاتو میگم همیشه به من شما همین الان عرض کنم این با غیر اوغلاییه کاملا آورده حالا فرضون من با نظام تدرج و نظام تربیتی الان یه نکته به شما میگم یه روز دیگه میام مثلا یه تخصیص میدم میخواد مثلا ادعا کنید که غیر اوغلایی نه هر دو تاش اوغلایی کسی نمیگه غیر اوغلایی ولی این یه منهجه این یه شکل است این یه روشه روش تربیتی این یه روش کتاب قانونی مثلا سه تا سه بعد نمیخواد درس بده
به عبارت دیگر اگر مثلا روایات معصومین سلام الله علیهم اجمعین در زمانهای خاصی صادر شده و شرایط خاص اون زمان هم اگر ملاحظه نشه اون کلام ازش یک برداشتی میشه اما اگر قرائن حالیه و مقالیش متوجه بشه اون فقیه یه برداشت دیگه ازش میکنه آیا قاعده عام میتونه ازش در بیاره یا مورد خاصه اینها را پس باید مراعات کنه در حالی که قرآن وقتی که نازل شد به تدریج از اول قرآن این را مشخص کرده بود که این کتاب برای تمام بشریت و ابدیه و برای تمام عصرها و زمانهاست که در روایات هم آمده که یسری کما تسری از شمس چی از شمس و القمر آره خب بنابراین در همه دوران ها قابل بهره برداری و قابل استفاده است خب نتیجه که ما میخواییم بگیریم چیه حالا تو این بحث نظام تفقه در دین اینو من میخواستم یعنی رو این نقطه اساسی چون منابع شما برای استنباط مشخص شده قرآن و سنت حالا منابع دیگر که جای بحث از ارجاع ممکنه ارجاعشون من به هم به قرآن و سنت یا حتی بحث عقل مرجعیت عقل در تقنین قانونگذاری و تشریع عقل ها مرجع است موضوعیت داره یا عقل طریقیت داره این هم جای بحث خودش رو داره به لحاظ قرآن و سنت شما قبل از این که بیایید روش فهم عام را برای قرآن و سنت به کار بگیرید باید روش فهم متناسب با این دو منبع را هم در این نظام تفقه در دین در نظر باید بگیرید و لذا آنچه که مثلا ما در مباحث حجج میبینیم در اصول یک تتمه میخواد و اون این است که قبل از بحث از حجیت کتاب و حجیت سنت بعد از معرفی کتاب و سنت مشخص کردن ویژگی های کتاب و سنت که میتونه در فهم اونا اثرگذار باشه اینها را باید اونجا گفت یعنی حجیت کتاب کافی نیست کتاب حجته اما کتابی که حجت من چگونه به او دست یابم به محتوای او که بر من منجز بشه اینجاست که شما به اون نظام تفقه در کتاب و سنت نیازمند میشید اینجاش خالیه توی این بحثا که باید پر بشه این مخلص کلام در این بحث که اون چی بود چی داشتیم تفقه چیست چرا چگونه چگونه تفقه انجام میشه، در چگونگی تفقه باید ما این نکته را مراعات کنیم که اصول و ضوابط و قواعدی که ما را در فهم مقاصد و احکام مطرح در کتاب و سنت سرویس بده و کمکمون کنه. خب این کجا دیگه بحث میشه؟ حالا توی بحثای دیگر فی ما بعد در جای خودش، اما توی این مقدمه یا در این چارچوبی که مطرح کردیم همین قد بسه و این چراغ راهنما خواهد بود. خب احسنتم و عفتتم. بسیار خوب. نه ما که نگفتیم معارضه همان، ما گفتیم که بزرگان وقتی که وارد تفسیر قرآن میشن چه موضوعی چه ترتیبی، هیچ وقت به روش فهم مطلوب از قرآن اشاره نمی کنن، شروع می کنن به بیان معنای لغوی و مثلا اگه اصطلاحی باشه و بعدا نزول و شأن نزول و فوقش ترتیب نزول و بعد معنای احتمالات مطرح مثلا در آیه اگر هم روایتی مؤید باشه، به همین قدر بسنده می کنن. اما ویژگی های دیگر را که این آیه در این سیاق با وجود آیات دیگر چه اتفاقی براش میفته، اون محصول نهایی چه میشه، اینها را کمتر متعرض میشن، مگر مثل علامه که اون روش تفسیر قرآن به قرآن را باب کرده و جن سعی میکنه آیات را با یک دیگر ببینه، که این خودش یک گامی بود در پیشرفت تفسیر. که حالا اگر بحث بعدی بیاد کل آیات را، حالا ممکنه علامه در اون بحث تقوا اگه مراجعه کنید مثلا بخشی از برخی از آیات تقوا را میاره، اما اگر یکی بخواد نگاه دقیق و جامع داشته باشه کل آیات مربوط به اون بحث را باید ببینه، که ممکنه یک آیه‌ای یک نکته‌ای داشته باشه که راهگشا باشه در فهم این آیه که الان بنای بر اجمال داره و شما با اجمالی که او داره نمیتونید به اون تمسک کنید، بلکه باید برید آیات دیگر را هم ببینید. به این خاطر یه مقدار کار پیچیده تر میشه.
مطیعت این هم هست که بالاخره این فرد علامه اومده اون روش رو اتخاذ کردن. حالا سوال، آیا این روش درسته که بالاخره این نتیجه داره ولی به حجت هم این روش؟
خب بحث حجیت فرع بر همونه، فرع بر یه وقت ببینید اون بحث حجیت را خیلی کلی مطرح کردن در اصول حجیت کتاب.
یعنی من حالا نگاه کردم مثلا شما فهمید که آقا ما روش بیام سیر موضوع رو بگیریم بعد بیام ظهور سیاقی رو هم حجت قرار بدیم، خب چی میشه اصلا یه حجت؟ آیا این ملاکش عرفه؟ یعنی آیا عرف هم جلسه تا
یه کار جلسه من یه نکته اشاره کنم که چه توی این کاری که آقای علامه انجام دادن اصلا یه تکنیک میگم از خود علامه که میگن خودتون بکنید که هر 50 سال بعد میزان نوشته بشه و حالا خود اهل بیت هم بخشونشون
نه دوست من چیزی که تضاد ندارد آیا حجت است؟ ما اومدیم آقا این روش رو گرفتیم به قول اون شاگردی به قول فرمانده خود شاگرد ریاضی رو جواب درست نداشته ولی راه رو غلط رفته لزوما آیا هر با این بگیم چون جواب درسته است و جایی که تضاد ندارد از روش هم درسته؟
نه
لازمی
نداره. من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. این مؤید این است که باید به روش درست قرآن را بفهمه.
از خداست
نه وقتی که شما روش صحیح انتخاب کردی، یعنی کشف کردی که روش صحیح اینه و راهی دیگه غیر از این نداری، یعنی شما یک راه منحصر به فرد داری برای فهم و حجیت منهای این معنا نداره. قرآن بر تو حجت است اما من نمیدونم چه روشی باید به کار بگیرم تا اینکه قرآن رو بفهمم. نه همین مرسوم فوق
فهمیده ارتقاضات عرفی اینه. ببینید ارتقاضات عرفی که لایرفک
دیگه ما چون
ظهوره
مرسوم فقها
نه
مثل این که شما میخواید ما را به بنبست ببرسونی ها؟
نه میشن
نه اجازه بده
اگر تضاد داشته باشه با مبانی شما با مبانی اسلامی دین شما تضاد داشته باشه بابا شما تایید داشتن چه نه پیش هم میشه
من مثلا فقط تضاد داشتن که ثابت آقا اول اصل روش کلیات ظواهر و قواعد ثابت میشه تطبیق این روش تو مسائل هم اندازه به یاد دادن تو روایت
اینکه ما واقعا مشکل نداریم که
بعد ما یاد دادن
حرفی الان سر برنامه از مخالفن میگن که بابا روش که الان آورده خب برای
چی
حجیتی داره؟
این چرا؟ نه این سوال این سوال معناش این است که علامه میاد از ظهور فاصله میگیره یا با کنار گذاشتن آیات در کنار یکی دیگر به ظهورهای مطلوبی میرسه.
این روش که من بیام آیات رو کنارم بگذارم ولی شما هر عبارت رو کنار با دیگر بگذاری یه ظهاری داره. خب اما حرف اینه قرآن چطور ناظر شده؟ خب قرآن رو با این آیه که تو این سوره است بین این آیاته. اگرم به ترتیب نزول پیدا نگاه کنی که اینطوریه. برای شما میریم مثلا تقوا آیه تقوا که تو مکه بوده و آیه تقوا که تو مدینه بوده رو قرار کنار هم میذاری نگاه می‌کنی. و چه حسابی؟ بعد میگه این ظهور از توش در اومده. بعد ظهور که عرفیه ما حرفی توش نداریم. این روشی که ما میگیم که هم بذاریم این استثار رو بکنیم این روش های از خود وجودش اومده.
خب این خیلی چیز میخواد مایه چی میگن خاص میخواد که شما اینقدر نگران هستید. اگر خود آیات قرآن را شما یه آیه‌ای که 3-4 جمله توشه هر جمله هم به تنهایی یه دلالت داره خب وقتی کنار هم قرار بگن یه سیاق درست کنن اون دلالتی که خراب نمیشه یه مدلول اضافی از اون متولد میشه. خب بیارید مواردی که اگر دو تا آیه رو کنار هم آوردید مدلول اون ظهور اولیه‌اش هم از دست میده. خب باید بیارید این علیکم به آره که بعد این تشکیک کنید در این که اگر ما بخوایم مثلا به غیر ترتیب نزول یا به غیر نمیدونم ترتیب آیات در سیاق سوره هایی که اومده بخوایم بهشون نگاه کنیم و به روش تفسیر موضوعی که آقایون کار کردن همه رو زیر سوال ببریم بگیم این حجیتش اول کلامه، در حالی که اینجور نیست. یعنی من فکر میکنم که ما باید با توجه به خصوصیاتی که خود قرآن برای خودش مطرح کرده برای هر جمله مفیدی که اومده یک ظهور یک قدر متیقنی وجود داره که این ظهور ممکنه این حد اقله. بعد این همونطوری که میگه ظاهری داره و باطنی داره شما به بطن قرآن ممکنه از کنار گذاشتن آیات در کنار یک دیگر به بعضی از بطنهای قرآن برسید و قرآن اینا را هم نفی نکرده. یعنی چون ظرفیت داره این آیه برای مطالب گوناگون. حالا یک لایه شما الان فهمیدید بعد با استفاده از آیات دیگر لایه های دیگرش رو هم در میارید. اون ظهور اولی سر جا خودشه، حالا بیان للناس یا تبیان لکل شی، هر چیزی را شما در قرآن میتونی برای او یک بالاخره چیزی پیدا کنی به عنوان یک موضع قرآن نسبت به اون شی. اگر این چنین شد، پس قرآن به خاطر ظرفیت نامتناهی که داره میتونه ما را بالا ببره به سمت چی؟ به تعبیر خود قرآن، روایتی که میگوید روز قیامت به حافظ قرآن میگوید اقرأ ورقه، شما هر بار که بخوانی، یکی از اساتید این را میفرمود، خدا رحمتش کنه، آیت الله زین الدین در نجف میفرمود روشی که شما برای خوندن قرآن پیشنهاد میکرد، گفت قرآن را شما بخوانید، یک دور بخوانید، خب یه فهم ابتدایی ازش پیدا میکنید، دور دوم که میخوانید فهمتون تجدید میشه، جدیدتر میشه، چون با پشتوانه فهم اول الان دوباره دارید میخونید، بار سوم هم اگر بخونید با دو پشتوانه قبلی مطلب را میگیرید، باز یک مطلب ظریفتری میتونید از این آیات در بیارید. و ها کذا تا روز قیامت، تو هر وقت شما بری بالا، اقرأ ورقه، ارقه را میاره، نه فقط درجات پله را شما بگیری بری بالا، نه، از لحاظ فهم و از لحاظ معنوی ارحمكم الله شما میتونی ارتقا پیدا کنی، قرآن همچین ظرفیتی داره. خب اگر اینجور شد دیگه این بحث حجیت بستگی داره به اینکه چجور ظهور براش درست بشه، اگر براش ظهور منعقد شد بر او حجت تمام میشه دیگه. حالا میخواد این آیات رو چجوری بچینه، مهم این که به اون ظهور دستیابه، یا اگر فراتر از ظهور رو قبول کردیم انا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا، به اشارات هم باید دسترسی پیدا کنه و بفهمه، اون وقت قابل استفاده برای او خواهد بود. بفرمایید.
مثلا آیه شریفه انتصر الله ينصر، خب با یه همچین ذهنیت، یعنی بدون هیچ قرینه ای اگر مسلمان مثلا برن توی یک جنگی تصمیم شویم میشه که ما قطعا پیروزیم، هیچ شکل
خواهیم بود.
چه چیزی، یعنی مگه اینکه قرائن بیرونی بتون بیاریم که آقا این منظور از نصرت مثلا نصرت خاصی هست، الزاما به معنی اینکه پیروز در جنگ باشید و همیشه رقیب شما مغلوب به ظاهری باشه نیست، باید مغلوب شما باشید ولی در واقع نصرت هست. خب این مثلا چه چیزای دیگه ای میتونه قرینه کنارش باشه؟ یه قرینه خوبی که هست مثلا همین تجربه شاید باشه، این تجربه اومده کنارش و میشه فهم منظور ما رو از نصرت شاید تفاوت کنه.
ببینید راجع به همین حالا بحث نصرت، چه جور نصرتی که در قرآن مطرح میشه، یا این که میگن ما شهید هم که بشیم ما منتصر هستیم، خب این بستگی داره به اینکه اولا معنای لغوی باید مشخص بشه برای نصرت.
اون فهم اولیه گویا متفاوت بود، این نصرت اولیه که ما میفهمیم گویا کلاً
بعد حالا خواهین آخر، یعنی زوایای مختلفی داره این آیه. اولا این یه سنت الهیه، یه سنت مشروطی هست، ان تنصر الله ينصركم، این یک. بعدن برای نصرت از نگاه قرآن چه افقهایی برای نصرت مطرح شده، بعد نصرت خدا و نصرت مردم، یعنی جامعه، این خطاب به جامعه است، یعنی جامعه ایمانی پیروز میشه. حالا این توی فرض کنید بدر، توی احد، توی خندق،
باید سوال بپرسیم یا اولا همون ظهوری که داره رو بگیریم ازش؟
نه، این ظهور اولیه که میگه قاعده کلی، خداوند وعده نصرت داده اگر ما یاریش دادیم. حالا یاری دادن ما برای خدا چه ضوابط و شرایطی داره؟ یعنی ممکنه ما در مصداق یاری رسوندن و نصرت دادن به خدا در اون ما ممکنه بیراهه بریم، در اون مصداق اینجاست، ممکنه آیات دیگر بیاد اون مصداقها را برای ما تعیین کنه یا ضابطه بده که اون نصرتی که ما میگوییم چه جور نصرتیه.
فعلا ظهور این آیه برامون مفیدیت نداره، باید بگیم
نه، قاعده کلی که داره. شما میگید بر موارد، من اگر تطبیق کردم دیدم یه جایی مؤمنین اومدن خدا رو یاری کردن ولی خدا یاریشون نکرد، به عنوان نقض این قاعده آیا شما دارید در تاریخ؟
خب
یه چنین نقضی، یا امام حسین علیه السلام برای یاری خدا و دین خدا رفت، در حالی که خود امام حسین چی فرمود؟ من لحق بی استشهد و من لم یلحق لم یبلغ الفتح. اون یاری دین خدا را چگونه میدید و اون پیروزی حاصل از این حرکت کربلایی امام حسین چه جور بود؟ یعنی اون افق‌های دیگر را هم نگاه میکرد.
بعد از واقعه داریم نگاه میکنیم، خودش یه قرینه شده، این فهمونو کامل‌تر کرد. اگه قبل از واقعه بود،
همین قبل از واقعه، قبل از واقعه، همین تعبیر خیلی ظریفه، من لحق بی استشهد و من لم یحق لم یبلغ الفتح، کشته میشه اما به فتح ما نائل میشیم، یعنی فتح ما بعد از شهادته. توجید لذا ممکنه اینجا بحث ینصرکم یه معنای خیلی وسیعی باشه یا خیلی دقیقی باشه که اون عاقبت ها را هم داره نشون میده. اذا جاء نصر الله والفتح، این چه نصرتی؟ مثلا پیامبر به نصرت الهی رسید حتی در زمانی که در احد بود و داشت شهید میشد. خب اونجا خدا فرموده بود بله یتخذ منکم شهدا، خدا اصلا عنایت داشت که شهید اینا بدن، اگه شهید بدن تحول ایجاد میشه توی اون جامعه و خداوند این را میخواست، و لذا گفتش که اهد الحسنیه این را اونجا مطرح میکنه، یا شهید میشید یا اینکه به اون پیروزی میرسید، در هر دو صورت حسناست، حسناست و این حسنایه یه پیروزیه برای جامعه اسلامی. بعدم فردی نیست، این تنصر الله به نحو عام استغراقی نیست که فقط رو فرده، یه بحث یه قاعده اجتماعیه که اینجا مطرح میشه.
ظاهرا ما حالا توی این آیه که داریم تلاش میکنیم بفهمیمش، ما بدون اینکه آیه دیگه استفاده کنیم، یعنی حتی یه سری شواهد تاریخی و اینها آوردیم و خودمون معنی نصرت توی معنی عمیق‌تری داریم برداشت میکنیم.
من میگم اگر بخوایم عمیق‌تر باشه بقیه آیات هم باید ببینیم، نه فقط شاهد تاریخی ما بیاریم.
مثلا چرا از اون شواهد تاریخی و اتفاقات تاریخی برگرفته از این عادیب آیات دیگه بوده که مثلا مردم رقبت میگردن که مثلا برن وارد اصله بشن، با اینکه میدونن مثلا مشرکین چند برابرن و خیلی هم کشته میدن، میگن خیلی خب نصرت اصلا تو قرآن تو منطقه ما این چیز دیگه ایه، شاید اصلا واقعه بود بعد تاریخ ساخته شده، بعد ما داریم تاریخ نگاه میکنیم و الان مثلا
یه شرطه ایجاد کرد، یا همین مثلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، یه ظهور اولیش این است که کسی بره کشته بشه این خودش به هلاکت انداخته، وقتی به یکی مثل امام حسین بهش میگن آقا میری کشته میشی، یعنی داری به تهلکه خودت وارد میکنی، در که امام حسین رد میکنه این احتمال را که نه من اینجا برای پیروزی دارم میرم، به تهلکه نرفتن تهلکه است، مثل اونایی که انفاق نمیکنه تهلکه است، انفاق تهلکه نیست. ببینید این هلاکت یک معنای دقیق تر ظریف تر از اون معنای ابتدایی که ما تو ذهنمونه، این که آدم تهلکه ندار میشه، تهلکه آدم بی خانمان میشه، آدم کشته میشه، این تهلکه است. عموم مردم اینجوری میفهمیدن.
روشیش توجه کنیم تو همین دوتا مثال کنیم، یکی شما فهمید که این تنصیب که ما الزاماً تو این روش خودمون رو نگه نمیداریم که بگیم نه بذار آیات دیگه ببینیم، حتی قرآن دیگه مثل سیره، مثل تاریخ، مثل چیزای دیگر رو هم اهم میدونیم و همه اینا رو به کار میدیم که همین آیه رو دوباره معنا کنیم.
حالا ما که معنای نهایی نکردیم، ما احتمالات رو داشتیم الان بررسی میکردیم،
معنای کلی که احساس میکنیم واقعا معنای درست به سمت شرکت کردیم بیشتر از احتمال،
یعنی اگه خواب خواهی روش فتوا بدیم باید بیشتر تعامل کنیم.
کلیتیه که باز جزئیاتش نیاز به تعامل داره.
آره دیگه، اگه بخوای حرف نهایی رو بزنی باید بقیه را، بقیه آیات مربوط به نصرت را و شرایط نصرت و پیروزی را مثلا باید شما هم ببینید، بعد بگید خب این تنصر الله یعنی چی میشه. خب
یه سوال
بفرمایید.
شاید صد طبقه اون نکتهی که میفرمایید تناسب راده و مردود،
خب
خیلی از نکاتی که ما هم بهش فتقا بدیم نکات مهمی هستن، مثلا وجوب حجاب یک امریه که ما میخوایم این طبقش مطرح کنیم، کل جامعه ممکنه دچار تحول بشه، خب یه همچین چیزی آیا ممکنه به خاطر یک ظهوری که حالا ما آیا این آیه رو کنار اون آیه درست گذاشتیم یا درست نذاشتیم اینها، یه همچین چیزی رادت بشه برای یه همچین امر مهمی؟ یا نه ما میگیم دیگه این نکته الزاما مثلا از یه حدی به پایین تر، چون خیلی جزئی شده، ظهور خیلی جزئی شده، اصل آیه رو ما تصریح میکرد خب قبول، اما این نکاتی که حالا داریم از فهم عرفی فاصله میگیریم از قواعد عرفی و یک قواعد خاصی برای خود قرآن داریم.
قواعد عرفی فاصله نگرفتیم،
نه یعنی اضافه داریم میزنیم،
بله داریم قید میزنیم، داریم قید اضافی میزنیم برای اطمینان بیشتر از اینکه این فهم ما خلاف اون اصلی که قرآن داره تر میکنه نیست.
درست. حالا اینها خودش داره یک جزئیات، یعنی اصل مقصود تقریبا واضحه، یک جزئیاتی از مقصود رو داره برامون روشن میکنه. این حد از راده متناسب هست با مردوهایی که بتونه بزرگ باشه.
ببینید که به طور کلی اگر شما میخوای موجبه جزئیه به مسائل نگاه کنی معلومه جواب شما میگه باش، ولی این موجبه جزئیه برای شمای مجتهد و فقیه کافی نیست، شما باید احاطه کامل داشته باشی، یک اون خط قرمزها رو بدونی، از اون چارچوب نزنه بیرون اون استظهاری که میکنید، یک بعد اون استظهار رو اصول و قواعد قابل قبول باشه، بعد اگر مثلا بگی مقیدی مخصصی قرینه‌ای لبی غیر لبی باشه، همه اینها رو باید در نظر گرفت، بعد مجموعه اینها شما را راهنمایی میکنه به یک معنای محصل قابل مخالف عقل نباشه، مخالف سنت قطعی نباشه، مخالف قرآن قطعی نباشه، مخالف حالا بگیم اجماع کل مسلمین مثلا نباشه، اینها در کنار هم میان و شما را به نتیجه میرسونن.
خب این تناسب راد و مردود توش لحاظ میشه؟ یعنی حالا نمیدونم منظورم مثلا برسونم اینه، بعضی از احکامی که مثلا خیلی مهمه، حالا خب این دید در مورد ولایت فقیه تقریبا هم چی کار میکنه که آیات و روایات رو خیلی، یعنی از طریق آیات و روایات خیلی ورود ندارن، بیشتر یک بداهتی براش قائلن که میگن مثلا اگه زکات رو قائل باشیم، اگه یه سری احکام قائل باشیم و بخوایم که اینا تحقق پیدا کنه الزاماً، واضحه که یک ولایتی باید وجود داشته باشه. خب یعنی اونجا مثلا میگن که این بداهتش میرسونه، حالا اینجا میخوام بگم دونه دونه احکام اگه به تناسبش به اهمیتش میزان اهمیتش نگاه کنیم باید یک دلیل محکمی آنچنان که مثلا نشه تو ظهورش خدشی کرد.
اگر ما قبول کردیم و قبول کنیم که قرآن احکامش یک نظامی داره و یه منظومه جامعی هست و در چارچوب این نظام جامع باید شما استنباطتون را باید دنبال کنید، اون وقت این جواب سوال شما خیلی راحت تر خواهد بود. این اون نظام جامعه رو شما داشته باشید که بعد بگید خب این جزئی من با این جزئی چگونه برخورد کنم.
خب یعنی ممکن یک حکم بزرگی با صرفا یک بیان مانده باشه.
ببین حالا این جزئیات شران این فایده نداره، ما این بحث میگه آره ممکنه ممکن نیست، ما اون چارچوب ها رو باید به بار دیگر، ما اون مسلمات تشریع، مسلمات قرآنی، مسلمات سنت، مسلمات اسلامی که چارچوب به ما میده اینا را باید بدونیم، یک بعد این منظومه احکام الهی که مصرحه تصریح شده به اونها در آیات و روایات، هرچی بیشتر شما به اینا احاطه بیشتر داشته باشی شما تکلیفش روشن‌تر خواهد بود با برداشتی که میخوای بکنی از هر آیه و روایتی. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين
صلى الله على محمد وعلى محمد الكريم.